بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هفته گذشته برسوندیم که دعایی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم علیه السلام در روز مبعث داره، دقت کردنی و تأمل کردنی. من یه دو سه تا نکته رو راجبش میخوام عرض بکنم، ولی خب دوستان بعدن میتونن همه دعا رو ببینن. و جالبه که اون دعا گفته میشه که در زمانی که حضرت رو داشتن به طرف بغداد میبردن، روز مبعث بود و حضرت این دعا رو در واقع در پیشگاه خداوند متعال عرضه داشتن. قسمت اولش هم خیلی ناظر به نظرم به همین فضاها و اینها هستش که باز میبینم دوستان میبینم. در ادامهشون دو سه تا تعبیر دارم، من میخوام به اون دو سه تعبیر اشاره بکنم. یکیش اینه که میفرماد، یعنی خدمت خداوند متعال معروض میداره که اللهم انی اجدو. این کلمه انی اجد تو این تعبیره دعا خیلی زیدنی عجد و علم تو، یعنی اینا دریافت های درونی و وجدانی حضرت بوده که این سبک داره مطرح میکنه بر اساس، حالا ما کلمه رو به کار میبریم، تجارب سالکانه داره این معنا رو مطرح میکنه. حالا نمیخوام بگم اون بارهای منفی که ممکن این تعبیر راجع به امام معصوم داشته باشه، اونا رو کنار بذارید. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرم، من اینو یافتم که راه رسیدن به تو و دریافت مواهب بازه. و چندین چیز دیگر رو هم مرتب میکنه که مثلا راه امیدواری به تو هست، راه دعا کردن به سوی تو مفتح هستش، مفتوحه. من اینو رو یافتم و این رو در درون خودم به نحوه یقینی و وجدانی به دست آوردم. بعد همینجور داره تو اینجا میرسه که و اعلمو، و این رو به علم رسیدم و میدانم، و اعلمو انک لدائی که به موضع اجابه و لصارخ الی که به مرصد اغاثه. و من این رو میدونم که شما در موضع اجابت هستید برای کسی که دعا میکنه. خیلی مهم است، یعنی انسان وقتی دعا میکنه این رو باید یقین داشته باشه. و متاسفانه ما تو این فضا دچار اشکال و خلل زیاد هستیم و خیلی هم آسیب میبینیم از این ناحیه. برای بسیاری از متدینین در فضای متعارف این مسلمه، وقتی که دعا میکنه مطمئنه که خداوند متعال اگر مصلحت باشه انجام میده، اگر انجام نشد مطمئنه که حتما به صلاحش نبوده. این باید باشه. خب وقتی ما اون خداشناسی رو داریم باید این نتیجه هم داشته باشه. این به دلیل این هستش که نفس رو تربیت نکردیم، روش کار نکردیم، و الا نباید این فضا باعث بشه که انسان در دعا کردن رکود پیدا بکنه یا خدای نکرده به لحاظ الهیاتی آسیب ببینه. مطمئن باید باشه که وقتی دعا میکنه و از خداوند متعال میخواد و واقعا وقتی داره طلب میکنه، خداوند در موضع اجابت ایستاده و نشسته. معنا نداره غیر از این. هرمان معنا نداره مگر خب جهان که در دست ما نیستش، که مساله که در دست ما نیست، حکمت ها که در دست ما نیستش، که اینا که ما متوجه نیستیم به چه سبکیه. خداوند در موضع اجابت نشسته و لصارخ الهی که به مرصد اغاثه، در کمینگاه، در کمینگاه نزدش که کمک بکنه. ای کسی در واقع جزا و فزع داره در پیشگاه الهی و چیزی رو از خداوند متعال میخواد و طلب اغاثه و کمک میکنه، خداوند در صدد کمک هستش بهش. ازت میخوان و اعلما، میدانم اینجوریه. و بعد در ادامه این جمله رو داره، باز همون تعبیرها ادامه بده، وقد علم تو، این خود من اینو دانستم، یعنی به این فضا در واقع به نحوه یقینی این فضایی است که من به لحاظ آگاهی در درون من هست. وقد علم تو، این تعبیر برای من جالبه، به لحاظ ان افضل زاد راحل الیک از مؤرادت یختارک بها، و من به این معنا دست یافتم و این رو به یقین دریافتم که بهترین زاد و توشه کسی که به سوی تو میخواد بیاد همون اراده قاطعی استش که تو رو اختیار کرده و تو رو خواسته. خیلی این به نظرم مهمه. الان در یادم اومد که اون روایتی که هست از امام جواد علیه السلام هست، از فکر کنم از دو سه نفر از معصومین هستش که چی داره که من اتعاب البدن رب بله انت آره چی داره آره یه تعبیر های اینجوری بله یا این داره که توجه یا قصد خداوند متعال بالقلوب این رساننده تر استش از اتعاب بدن. این یکی از اصول به نظر میرسه یکی از اصول اساسی سلوک در مکتب اهل بیت معصومین علیهم السلام هستش. یعنی حقیقت سلوک، سلوک قلبیه و سلوک جسمی و ریاضت‌های جسمی به دلیل کمک کردن به اون فضا هست، اون محور اساسیه. البته این تو فضاهای مثل بنده و جناب عالی چندان گفتن نداره، چون این بیشتر تنبلی ما رو بیشتر میکنه. توجه کردید که داره گذرد که اتعاب بدن خیلی مثلا محسنه، اونا خودشون مجاهدت های سنگین داشتن. توجه کردید تو اون فضا مثلا میخواد بگه اونی که مهمه توجه قلبی به حضرت حق سبحانه و تعالی است که این رساننده است. ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، و این مهمه. یعنی یک در واقع اون لب سلوک رو نشون میده، اون سیاست گذاری کلان سلوک رو نشون میده. خود آیون عرفا هم تقریبا همین معنا رو دریافت کردن که اونی که مهمه مسئله توجه قلبیه. مثلا ابن سینا در همون نمت نهم شاهد وقتی عارف رو در مقابل زهاد اینا معنا میکنه، المنصرف و بله ان منصرف به فکری الی المنصرف به فکری الی جلال قدسی چیزی داره بله جناب قدس بله جناب قدس که اون کسی هستش که بلاز تمام تفکر و اندیشه و خیال منصرف شده به طرف توجه تو. این تعبیر به فکری هم خیلی جالبه، یعنی اون فیلسوف بودنشو نشون میده. توجه کردید؟ اگه عارف دیگری بود مثلا المتوجه به قلبهی، اونجا میگه المنصرف به فکرهی الی جناب مثلا قصه، کلمه فکر رو میاره، اون فضای تفلسفش رو نشون میده. یعنی همه یه توجهش به حضرت حق باشه، مدیمن لشروق نوری استمرار بده این معنا را تا اینکه اشراقات نوری از اون ناحیه بیاد. این فضا اصله و استمرار در این فضا و اعمال در این فضاست. الان حضرت امام کاظم علیه السلام چی میفرماد؟ ان افضل زاد راحل الیک عزم و ارادتن، یعنی اراده محکم. اراده محکم که چی بشه؟ یختار و کبه ها، که به وسیله این اراده محکم تو رو اختیار کنه. این بیشترین عامل مؤثر در رسیدن به هدفه، و اون چه که نقایصی که در مؤسسش همش از این ناحیه است. یعنی وقتی انسان خوب فکر میکنه در خودش و علت ناکامیاش توجه میکنه، واقعا خدا رو اصلا نمیخواد. اولا تازه اگرم خدا رو بخواد خیلی ضعیف و کمرمقه. این کلمه عزم و ارادتن خیلی محکمه تنه، عزم و ارادتن. توجه اینجوری باید با همین شدت هم گفته بشه. توجه کردید؟ این نشون میده اما خدا رو نمیخواد هیچ. ثانین اگرم خدا رو بخوایم خیلی رونقی نداره. این خداخواهی ما چندان همچین فرضون خیلی جدی هم نیستش. حالا مثلا به فرض مثال یه چیزی میاد و میره، یه چنین فضایی هستش. بعد خود حضرت میفرماند وقد ناجا که به عزم الارادت قلبی، این کلمه هم قشنگه، که قلب من با همون عزم اراده با تو داره مناجات میکنه، یعنی تو خودت میدونی که باطن من عمیقاً تو را میخواد. این اون حقیقتی است که انسان رو میرسونه و بعد سایر اعمال و اینا همشون در واقع یا داره تاکید این معنا میکنه، یا داره بروز این معناست، یا داره تسویه میکنه این معنا رو، یا داره از چیزهای زائد او رو خالصش میکنه. این حقیقت و این معنا هستش که باید در نظر گرفته بشه و لحاظ بشه. و این لون بحثی که مثلا انسان تلاش کنه به معرفت بهتری از خدا برسه، محبتش رو به خدا دائما زائد بکنه. بارها عرض کردم این به لحاظ کلمات آیون جدیه، در همه ما این ضعف متأسفانه وجود داره. نباید چیزی که محبت ما رو نسبت به خدا کم میکنه در ما شکل بگیره، نباید این دست از تأملات باشه. دائما باید خوبی ها رو به خدا نسبت بدیم، بدی ها رو به خودمون نسبت بدیم، کاستی ها رو به خودمون نسبت بدیم. جابجا نکنیم این امر رو، این موجب تضعیف محبت الهی میشه. تضعیف محبت الهی باعث میشه که اون عزم اراده به سوی خدا تضعیف بشه. توجه کردید اون نکته ها صدمه ببینه. و بعد آیون در زمینی که اینا رو مطرح میکنن، مداومت ذکر خدا، مداومت ذکر الهی، اینها خیلی اثر داره. لذا مراقبه کبرا رو که اینا در نظر میگیره، مراقبه سرورا که همون گناه نکردن، مراقبه کبرا این استش انسان دائما به یاد خدا باشه. یه روایتی رو ابن فضلی توی التحسین میاره، من قبلا هم عرض کردم فیلم این شلو روایت نباشه، توجه کردید؟ ولی خب روایت خیلی مهمه که اونجا به خاطر هم خیلی کوتاه هم هست متنش، ولی محتواش اینه که اونجا میفرماد اگر کسی غذا و طعام را به خاطر لذتش استفاده بکنه، خداوند متعال او رو محروم خواهد کرد از حکمت. یعنی مسئله جدیه. حالا با این وضعیت زندگی خودمون رو ببینیم، مشاهده خواهیم کرد همین میداریم که داره خیلی خداوند لطف فرموده و خیلی بیش از اون که لیاقتش داریم خداوند متعال به ما عنایت کرده. توجه کردید؟ یعنی لذت‌های غیر الهی کام ما رو پر کرده، لذت‌های غیر الهی. و اینی که مثلا حتی انسان اگه از غذای لذت میبره دائما باید انتساب به حضرت حق بده، الحمدلله اگه من این در واقع زائقه را نداشتم، اگر من مریض بودم، اگه من بیمار بودم، مگه از این غذا میتونستم لذت ببرم؟ نمیشد. خداوند متعال این بسترها را فراهم کرده، فراهم شدن این غذا را به خدا نسبت بده، فراهم شدن دستگاه ها و جهازاتی که درش وجود داره به خدا نسبت بده، لذت ببره ولی به خدا نسبت بده، خدا را شکر بکنه. توجه کردی؟ و این دستور اسلامی است که انسان باید این فضا رو داشته باشه، از نعمات استفاده کنه، ولی از اینا رو نعمات الله بدونه، اینا رو نعمت‌های خدا بدونه. و ببین حالا لذتش چقدر افزوده خواهد شد، این لذت میشه الهی، هیچ مشکل نداره. ولی اگر من برداشتم از اون روایت این بوده، یعنی برای لذت بخوره یعنی غافل بشه از حضرت حق سبحان. ما از این جور لذت‌ها، این که از این جور لذت‌های غیر الهی، مثلا لذت از فرض کنید که بهبه و چهجه مردم، پر شده نفس ما از این جور لذت ها، توجه کردید؟ یا فرض کنید لذت از این که بر فرض مثال حالا بحث به طلبگی خودمون، اونجا منبر بریم فلان بشه، بهمان بشه، یا فلان بشه، بهمان، این چیزایی که مثلا ما داریم، کام ما از در واقع بردن این دست از لذت ها، حالا اگر نگیم گناه، اون دیگه مثل سم مهلک تو این فضا، لذت های آلوده و گناه که خداوند حرام فرموده و انسان دنبالش بره، خب اونا دیگه در واقع محروم میشه انسان از حقیقت حکمت. ممکنه یک لغلغه یه چیزا استراحت بدونه، هیچ وقت حتما این معنا رو در خودتون تجربه کردید، شفاف این همین استدلال و برهان بر خداشناسی میاد، اما انسان میبینه دو وضعیتش راجع به این، یعنی دو تا حالت، اصلا یه زمان میبینه کاملا روشن، یک زمان میبینه اصلا تاریکه. نه اینکه اشکالی بر اون استدلال کرده باشه، نه نه، اصلا برای هیچ مفهومی اصلا نداره، اصلا برای جدی نیستش. مثلا اینکه ما در مصر بله هم میشه دلقه زمان میشه عادی، ولی یه وقت این اصلا یه فضا کلن فرق میکنه، این چیه تأثیرات چه اموری هستش و اینا چه فضایی، اون همون حال و مقامی است که اهل معرفت و عرفات دنبالش هستن. اون حال مهمه، اون حال و اون وضعیت مهمه. حالا در اصلا از اینجا میفرماد افضل زاد راهله، اونجا میدانی داره که امام سجاد میفرماد ان الراهله الیکه غریب المسافه، همش تو همون راحل الیکه قرار داره، چون راحل الیکه کسی به سوی تو بخواد سفر بکنه خیلی فاصله نداره با تو، کسی بخواد به سوی تو سفر کنه. یه حضرت امام روی این کلمه آیه شریفه من یهاجر من بیتی و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله، خیلی امام در آثارش روش تاکید میکنه، همه جا ذکر میکنه و بعد میگه این کاری که ما میکنیم همین تو خونه خودمون داریم میگردیم. و من یخرج من بیتی صورت نگرفته، هنوز هجرت هنوز صورت نگرفته، هجرت صورت بگیره بله چی داره ادامه شه سما یدرک الموت فقط وقع اجره الالله، که الان اون از امام بر موت اختیاری در واقع تطبیق میکنه، گرچه اون ظاهر و معناش هم هست و بعدش هم خب اجرش بر خداوند متعال است. اینها خیلی خوب، این آیه خیلی روایت جا وقد علم تو ان افضل زاد راه لیلی که عزم و ارادتن یختار و که بها وقد ناجا که به عزم الارادت قلبی. خیلی خوب، اینم از روایتی که میخواستیم امروز خدمتتون تقدیم بداریم. میرسیم بحثامون به فصل 38. در فصل 38 ناظر به مباحث مشرقیه و اشتر ارز خواهم کرد در مباحث مشرقیه جلد 1 صفحه 485 چندین صفحه ناظر به عبارتهای مباحث مشرقیه است، ولی نقطه نظرات خودش رو اشراب میکنه. ناظر به اونجا بحثایی که جزء تتمه های مباحث علیت هست داره مطرح میشه، عمدتاً هم ناظر هستش به دیدگاه متکلمین در این حوزه. مثلا یکی از چیزهایی که متکلمین در ارتباط با مباحث علت و معلول مطرح کرده این هستش که معلول حتماً باید سبق عدم داشته باشه. مثلا بعضی گفتن که قبلا یه شاید داشتیم مثلا عدم جزء علل وجود شیئه، یکی از معانیش اینه که یعنی اول باید شیء معدوم باشه بعد موجود بشه، چنانچه مثلا باید معدات باشه موانع نباشه و و و و و یکی از چیزاش چیه؟ اینی که باید نباشه و بد بشه. اصلا جزء شرایط تحقق فعل اینه. ابن سینا اگر یادتون باشه من اشتباه نکنم در اول 95 اشارات یا اول 96 اشارات فکر کنم 95 باشه، در اونجا این بحث رو مطرح کرده که بعضیا میگن اصلا فعل معنا نداره مگه اینکه چی نباشه و بد بود بشه. انواع بررسی‌ها اونجا ابن سینا خیلی قشنگ مباحث مطرح می‌کنه، اینجا خیلی در اون افق نیست، فقط در یه قسمتش که تو اون قسمت دو پاورقی بردیم در اون قسمت یه اشاره‌ای به همون محتوای 95 اشارات داره میکنه. در صورت این بحث مطرح بوده جناب صدر متعلین اولین نکته رو که مطرح میکنه میگه این بحث که اگر اشیا میخوان محقق بشن قبلش باید معدوم باشن، چنانچه با مباحث علت و معلول تناسب داره با مباحث تقدم و تأخر و با مباحث حرکت و زمان هم ارتباط داره، که شما میفهمید بحثی است که در آینده میبینید تو جلد 3 هم بحثای در واقع تقدم و تأخر هست هم بحثای قوه و فعل. میگه این بحث هرچند با اون بحث هم ارتباط داره ولی با بحث علت و معلول هم ارتباط داره. چرا ما در اینجا خیلی روش الان تاکید میکنیم؟ به دلیل اینکه پاره‌ای از متکلمین متعصبانه به این بحث پرداختن که امکان ندارد فعلی ازلی باشه، حتما باید حادث باشه، به دلیل تعصبی که بهش ورزیدن ما در اینجا میخوایم که به این بحث بپردازیم. فصل 38 فی انه لا یشترط فی الفعل تقدم العدم علیه، منظور از عدم زمانی ها، میفرماد که شرط نیستش در تحقق یافتن معلول و فعل اینکه عدم زمانی تقدم برش پیدا بکنه، اونچنان که پاره از متکلمین مطرح فرمودن. ایشون میگه هاذا المبحث کالذی فی الفصل السابق، این بحث چنانچه اون فصلی رو که ما در مسئله قبل داشتیم فی الفصل السابق، حالا در فصل سابق که مطرح میفرمان این رو باید بیشتر تأمل کرد که چجور تناسب داره با بحثای آتی، با بحثای آتی چجوری تناسب داره. حالا هاذا المبحث کالذی فی الفصل السابق و این کان لائقا به ان یذکر فی مباحث العلت و المعلول، هرچند با بحثای علت و معلول هم تناسب داره، لکنه یناسب ایضا لمباحث تقدم و تأخر و ما یتلوها، لکن مناسبت داره همچنین با مباحث تقدم و تأخر که در واقع در اول جلد 3 مطرح میشه و ما یتلوها اشاره داره به بحث قوه و فعل، که متناسب با بحث قوه و فعل هم هست که دیگه عمده مباحث جلد 3 بحث قوه و فعل و بحث حرکت و اینها هستش. خیلی میفهمم متناسب با اونام هست. فنقولو پس چنانچه با علیت تناسب داره با اونام تناسب داره. خب چرا اینجا آوردید شما؟ فنقولو فنقولو ان لهذا المطلب حيث تعصبت طائفه من الجدليين فيه یه ویرگول اینجا میخواد لابد من مزید تأکید و تقویت فلنذکر فیه براهین کثیره. میفرماد پس حالا که اینجوریه ما میگیم که برای این مطلب از این جهت که طائفه ای از متکلمین که ایشون به عنوان جدلی از اونها یاد میکنه تعصب ورزیدن فیه، یعنی در این مطلب، یعنی گفتن حتما باید سبق عدم بشه و حادث باشه و نمیتونه ازلی باشه و این حرفا، لابد من مزید تأکید. این تعصب ورزیشون رو در آخر فصل نشون میده، در آخر فصل بیاناتشون رو میاره که از طرق متعدد خواستن اثبات بکنن که حتما با چی باشه؟ سبق عدم باشه. حالا در جا خودش ما این توضیح دادیم که یه ریشه اصلی این تعصب ورزی به دلیل هستش که برداشت دینیشون اینه که حدوث زمانی اونم با معنایی که اینا میکنن. توجه کردید؟ و قبلا هم عرض کردم که مثلا به لحاظ برداشت دینی چنین چیزی مطرح میشه، لذا خیلی روی حدوث زمانی تاکید میکنن و بعد با حدوث زمانی خداوند متعال رو اثبات میکنن. بعد از اینکه خداوند متعال اثبات شد، خود طبیعتا نبوت باید اثبات بشه. نبوت که اثبات شد، عصمت اثبات میشه. عصمت که اثبات شد، باز مرجعیت فرض کنید که متون دینی اثبات میشه. این دقت کنیم یه حالت دور توشون اتفاق داره میافته. و تو برخی از اینا که مثلا اگه بگی حدوث زمانی نداره که میگه اصلا خدا پس اصلا قابل اثبات نیستش، خدا رو نمیتونیم اثبات بکنیم. اگر عوالم ما عوالم غیر الهی، یعنی معلول ها مخلوق ها، اگر اینا حادث زمانی نباشن که خدا اثبات نمیشه. توجه کردید؟ این فضا
اولش نقطه شروع
اینجوری میبینید خیلی روی حدوث زمانی تاکید میکنن، به شدت تاکید میکنن. پشت صحنه کارش نه پشت صحنه کارشون، پشت صحنه کارشون چی؟ اصلا دعوه کلامی همینه دیگه. لذا ما میگیم باید تو فضای دستیابی به حقیقت باید فلسفی فکر کرد. توجه کردید؟ اندیشه کلامی رو در جای خودش ما بحث کردیم. اندیشه کلامی و عقل کلامی خیلی مهم و مفید هست در جای خودش اینها، ولی در دستیابی به حقیقت باید مواظب بود این مسئله رو. پشت صحنه ذهنشون که به شریعت دارن تمسک میکنن به این معنا، چون شریعت گفته و برداشتشون از شریعت اینه، برای خیلی پافشاری شدید در فضای مخالفت با مثلا فلاسفه یا هر کسی دیگه که این حرف رو بزنه، نه بالاخره حدود زمانی هستش. بعد از این حدود زمانی اثبات شد، خب حدود زمانی که اثبات به چیزی که نباشه و باشه علت میخواد، علتش هم میشه باید خدا باشه، خداوند بس اثبات میشه. خداوند که اثبات شد دوباره برمیگردیم دون وزاری اون پشت صحنه کارشون اول این فضا بود. خیلی خوب، بله میفرماد که فنقول ان لهذا المطلب حيث تعصبت طائفه من الجدليين فيه لابد من مزيد تاكيد و تقویت. این لذا در همین جا ما یه مقدار چون متکلمین تعصب ورزیدن در این بحث اینجوری اضافه کنید به لحاظ مباحث علی و معلولی، لذا ما لازمه که اینا تاکیدات و تقویت بکنیم، این مسئله را روشن بکنیم، این مسئله را لذا درش براهین کثیره ذکر میکنیم. این همه این قسمت این براهین کثیر ناظر به کلمات مباحث مشرقیه است. مباحث مشرقیه است. حالا در مباحث مشرقیه 10 تا برهان اینجا ذکر شده. ایشون هم شروع کرده که این 10 تا برهان رو ذکر کنه، البته جا به جای تذکرات خودش رو اعمال میکنه. ولی کنا اولی رو اسم میبره، میگه الاول. خوشبختانه دیگه دومی سوم اینا رو دیگه شماره نمیده. توجه کردید؟ میگه منها از اینا اینجوریه. توجه کنید برهان آخر اینجوری مطرح میکنه، میاد تا صفحه، اگه داشته باشید صفحه ما رو، میاد تا صفحه 390. در صفحه 300 توی این اول که گفته فیه براهین و کثیره، درش براهین کثیره است، نگفت چند تا برهانه. کار خوبی کرد. تو اینجا که رسید گفته فهازهی عشرت و براهین. نه در اینجا میگه که در صفحه 390 میگه فازی 8 تا براهین، در اینجا این شو 10 تا. شما که میشمارید 10 تا نیستش، 8 تا برهانه. برهان پنجم و ششم از مباحث مشرقیه که در صفحه 490 از جلد اول مباحث مشرقیه مطرح شده، این از قلم جناب صدر المتعالی افتاده.
چندم
برهان پنجم و برهان ششم مباحث مشرقیه در صفحه 490 جلد اول مباحث مشرقیه. این از قلم صدر افتاده، بچون شماره هم نگرده احساس کرده که مثلا شما داشتم اون عبارت رو می آورد دیگه، در واقع دیگه فکر کرده که اون رو آورده، میگه فازی اشرت و براهین. این بله حالا ممکنه که اینجوری بوده، شب خورده یا مثلا چند ماه تعطیلات بوده، توجه کردید؟ معلوم نیست که چند ماه تعطیلات بوده قبل از ماه رمضان، چند روز تعطیل، از اون ورم تازه محرم داره میاد تا بعد ما خیلی شده، توجه کرد؟ خب یادش رفته تا حواسش نبوده، ادامه عبارت به این صد در اومده. ولی ما برای اینکه عبارت های صدر و متعلین از این مشکل در واقع خارج بکنیم که این مشکل این مشکل به وجود نیاد، دو تا کار میکنیم. برخی از این براهین رو که یک کم جدی تر بود اونا رو میخونیم و مطرح میکنیم، برخی از این براهین هم تو پاورقی میبریم، این اشرت و این اشرت هم داخل پاورقی میبریم، فازهی براهین. توجه کردید؟ توجه کردید؟ حالا تفسیرشو میدم، توجه تفسیرشو مطرح خواهیم کرد. وقتی این کار رو انجام بدیم دیگه چی؟ همین مسئله خلاص میشه، هم شما بعدا حق به ما خواهید داد که کار خیلی خوبی کردید که این قسمت ها به عنوان بله اینجور در خاطرم هستش که مخالف باشه در اونجا، اینجور در خاطرم هستش که اونجا بعد میگه که حتی ذکر دیدگاه مخالفین میکنه و اونجا میگه اصلا اینا بیاناتشون همه بیانات واهیه که صدرام این بخش رو نقل کرده در مباحث مشرق جلد 1 صفحه 492. میگم اونجا دوباره برمیگردیم و توضیح میدیم. خیلی خوب، اولین برهان رو که در اینجا در ارتباط با نفی دیدگاه اون دسته از متکلمینی که تقدم عدم بر در واقع فعل و معلول رو شرط میدونن برای تقدم دیدگاه، اولین برهانی که اومده این برهانه، برای خیلی قشنگیه، یه تفاصیل داده من اون رو هضم میکنم با اون پاورقی میبرم، ولی اصل مسئله قشنگه. میگه نگاه کنید، شما حق سبحانه و تعالی رو در نظر بگیرید با کل عالم، یعنی کل ماسوا، این تاکید رو میکنم به دلیل اینکه از اون منظورشون همینا، توجه کردید؟ ولی بعدن تو اون تفاصیل آدم مثلا یواش یواش به اینجا میخواد برسه که منظورش اینه، توجه کردید؟ شما حق رو در نظر بگیرید با کل ماسوا. سوال میکنیم کل ماسوا، کل ماسوا ممکن الوجود بودنشون دائمی هستش یا دائمی نیستش؟ از دو حال بیرون نیست، یا باید بگید کل ماسوا ممکن الوجود بودنش ها، نه خود وجودش، امکان وجودش آیا دائمی هستش یا دائمی نیست، ممکن بودنشون دائمی هست یا دائمی نیست. اگه بگید ممکن بودنشون دائمی نیست، مثلا بعدن که محقق شدن ممکن الوجود شدن، خب بیدید معناش چیه؟ معناش این استشه، شما که نمیتونید بگید واجب الوجود به ذاته که، پس باید بگید اینا ممتنه به ذاتن، چون از سوال که بیرون نیست که، یا ممکنه به ذاتن یا واجب به ذاتن یا ممتنه به ذاتن. ما میگیم کل ماسوا، خدا رو شما در ورز کنار بذارید، گمیش هم کنار میذاریم، خدا رو کنار بذارید، کل ماسوا اینا ممکن الوجود هستن دائما یا نیستن؟ اگر ممکن الوجود دائما نباشن پس معلوم میشه که در برهی ممکن الوجودن، پس در برهای دیگه چی هستن؟ یا واجب الوجود که این دیگه نمیتونید بگید اون نمیشه، ممتنع الوجود هم نمیتونید بگید، چون ممتنع الوجود اگر بگید دیگه نمیتونه که بعداً از هویت ذاتیش دست برده، ممتنع الوجود به ذات باید باشه و نمیتونه منقلب بشه ذاتن بشه ممکن الوجود به ذات، که این امکان پذیر نیستش. پس ما باید بگیم که چی هستن؟ کل ماسوا ممکن الوجود هستن دائما. این میدونه یعنی چی؟ یعنی حرف شما باطله، یعنی شما قبول کردید که امکان وجود ممکنات در ازل رو قبول کردید، توجه کردید؟ نمیتونید بگید از شرط معلولیت تقدم عدم بر او هستش، این حرف رو نمیتونید بزنید. امکان وجودی با کی داریم حرف میزنیم؟ امکان وجودی اونا چی میفهمن چیه؟ توجه کردید؟ باشه واسه ماهیت باشه، بالاخره امکان وجودی هم باشه، قبل از تحقق چی باید شما بگید؟ این ممتنع الوجود به ذات بوده؟ حالا میاد تو صفحه چیزیشون توضیح میده که به لازم امکان وجودی با چجوری معنا بکنیم و هیچ منافاتی با بحث نداره، صدر تو اینا رو همراه میدونه. من تو صفحه 390 ان شاء الله یه بیان ایشون داره، تمیزش خط کشیدم و میخوام استفاده کنم، نسبت امکان وجودی و ماهوی رو ایشون چه تلقی میکنه و چقدر مهمین دو تا نسبت با هم دیگر، توجه کردید؟ ببینید ایشون میگه که بر اساس همون مبانی که دارید که بر اساس امکان ماوی حرف میزنید، بالاخره این اشیا دائما ممکنه وجود باید باشن دیگه، ممکن وجود باشن، یعنی اون شرطتون ملغاست. پس میشه که عدلا محقق بشه و سر نیازمندی با علت هنوز برقرار باشه، یعنی بازم محتاج به علت باشن و سیستم فرایند علی برقرار باشه و مشکلی به وجود نیاد، پس شرطتون نادرسته. الاول ان العالم، یعنی کل ما سوا، این حتما روش تاکید بکنید که بعدن تو تعبیر آدم همینو میفهمه، ولی روش تاکید بکنید. ان الله، یعنی هست و بعد کل خلق اینجوری. الاول ان العالم اما ان یکون ممکن الوجود دائما او لیس امکانه دائما، یا دائما ممکن وجوده یا امکانش دائمی نیستش. از ثانی باطلان، این که بگیم امکان وجودش دائمی نیست یه حرف نادرستیه. چرا؟ چندین دلیل میبرم، من فقط یه دلیل شو بغیر تو پاورق میبرم. لأن امکانهو ان لم یکن دائما، چون اگه امکانش دائمی نباشه لزم کونهو ممتنعن به ذات، پس باید ممتنع به ذات میبوده یا باشه در برهایی. لاستحالت کونهی واجب الوجود لذاته، چون واجب الوجود به ذات که نمیتونه باشه برخلاف توحیده. والممتنع لذاته لا ینغلبو ممکنن، و چیزی که ذاتن ممتنه باشه که دیگه نمیتونه ممتنه بشه که. باز استدلال و لعنه اون از اینجا پاورقی، از اینجا پاورقی تا در واقع این عبارت که میگه داریم و هاونا اشکالون، اونجا نه، یه خود بالاتر یه سطح قبلش، قبل از فسبته، اینا همه داره کش میده یه بحثایی رو در اون لابلا در همون قسمت، بحث واضحه، توجه کردید؟ مسئله واضحه. ببینید در واقع از کتابای ما صفحه 385 سطر سوم که داره چی؟ الوجود لذاته، اینجا پاورقی تمام میشه. پس بنابراین یا شما باید بگید که امکانش دائمی نیست که این مشکلات داره، یا باید بگید امکانش چیه؟ دائمی. اگه بگیم امکانش دائمیه چیه؟ متأسفانه‌شون یک کم باید بیشتر توضیح میداد، روشنه ها، ولی بلازه عبارت اگه یک کم بیشتر توضیح میداد فضا واضح بود. این توضیحاتی که وسطی اصلا رفتی بگیم به همون شق قبلی ارتباط داره، یعنی در واقع چی؟ این که امکانش دائمی نباشه. اگه بگید امکانش دائمیه فثبت انه لا یمکن دعوا امتناع حصول الممکنات فی الازل. خب میدونیم محتوا همینا، ولی ایشون باید میگفت که چی؟ پس شرطی که شما کردید سابقه عدم اون نادرسته، یعنی ممکنات میتوانن به نوع ازلی باشن، یعنی معلول میتونه ازلی باشه. چرا شما میگید معلول با ازلیت سازگاری نداره؟ اون با اون مبنا که شما میگید تمام ممکنات به لحاظ هویت ذاتیشون همیشه ممکن هستن سازگاری نداره، وقتی همیشه ممکن هستن این همیشه ممکن وجود هستن، خدا هست و کل ماسوا. نگید خب ممکنه که مصلحت نباشه، یک گیر اصلا معنا نداره این حرفا، حق است و ماسوا، این زمان معنا داره، هیچ معنا نداره. فثبت انه لا یمکن دعوا امتناع اصول الم، بس ثابت میشه که ممکن نیستش این ادعا، صحیح نیستش، لا یمکن این لا یسه، صحیح نیستش ادعای امتناع حصول ممکنات در ازل، که حرف آقایون چی هستش؟ حکما میگن ممکنات در ازل میتونن محقق بشن، شما میگید نمیشه، حتما با سابقه عدم باشه، ارتباط بدید با اصل بحث، با اون چیزی که در فصل اومده. خب از نه بحث وجوب نیست، ما دعوا داریم با اونا میکنیم، اونا چی میگن؟ اونا میگن که حدوث شرطه، توجه کنید، یعنی سابقه عدم، شما میگید سابقه عدم شرط نیست، یعنی میتونه موقت باشه میتونه موقت نباشه، حالا ما عدل چه عدلی داریم که در ازل بود بشه، اون داستان دیگه است، توجه کردید؟ از این و ها هونا مجددا داخل پاورقی میره، این چیزی که پاورقی یک کم برخی از نکته‌ای که داره مفیده برای جاهای دیگه، مثل اون پاورقی قبلی نیستش، ولی در اصل این داخل پاورقی میبریم. از و ها هونا اشکالون داخل پاورقی تا صفحه 386 اون برهان آخری که داره اونم داخل پاورقی ببرید، تا میرسه به کجا؟ فی کونهیم، بله من این رو اصلاحاتش رو بگم، تا اونجا که داره که الا سبق العدم، توجه که الا سبق العدم در سطر سوم ششم هشتم، بعد که داریم میگه برهان آخر ان الحوادث اذا وجدت و استمرت، این رو میخوایم بخونیم، توجه کردید؟ تا قبل از اون، اینم باز به عنوان پاورقی شما تلقی خود، چون همه برهان آخر داره، کدوم برهان آخر داره، توجه کردید؟ آره اون برهان آخری که برهان دومه، من اینا رو شما گذاری کردم، این برهان اول نبود، بعد یه برهان آخر داره میشه برهان دو، اینم داخل پاورقی بره، تو برهان سوم داریم میخونیم برهان آخر. حالا من این اصلاحاتی که باید بشه همین صفحه 386 اینجایی که داره که والمنافی، همین اینجا که الان آخر جایی که پاورقی لاز کردیم دو سطر قبلش، والمنافی لما یجب و لما نه لما یجب و. بعد در این داره ان یکون مقارنن مقارنن، بله مقارنن یجب و ان یکون منافین ایزن. این داره میخونید میخونید میارید تا این سطر آخر که داره موجودن موجودن یه حاصلن هم بعدش داره موجودن حاصلن. آره آره فاذن لل فعل فی کونه موجودا حاصلا ولل فاعل فی کونه مؤثرا مفتقرا. من اینجا خزم چی نوشته باشه مفتقرا نوشته مفتقرا نوشته درست مفتقرا الی سبق العدم. خب این تو اینجا درست. حالا برهان آخر، برهان دیگر در این مسئله چیه؟ برهان دیگر این استش که میگه که این حوادثی که محقق شدن، همین شما میگید که قبلا نبودن و بعد محقق شدن، ما سوال میکنیم بعد از اینکه محقق شدن وقتی استمرار دارن یا اونایی که دست کم چی دارن استمرار دارن، ما سوال میکنیم در حالت استمرار و بقا آیا اینا محتاج به مؤثر هستن یا محتاج به مؤثر نیستن در مقام بقا در مقام استمرار؟ این اشیایی که حادثن قبول کردیم حرف شما رو، در ازل نبودن حادث شدن، حالا بعضیشون مستمرن، اینایی که استمرار دارن در مقام استمرار و در حال استمرار و بقا آیا محتاج به مؤثر و علت هستن یا محتاج به مؤثر چی نیستن؟ از این دوال که بیرون نیست. اگر محتاج به مؤثر هستن، ببینید اگر در حال بقا و استمرار محتاج به مؤثر هستن، اگر خوب دقت بکنید میبینید اون شرط تقدم عدم بر او در لحظات بقا و استمرار وجود نداره. حالا به تعبیر بنده دقیقا وضعیتش مثل اینه که از ازل باشه، یعنی اگر در مقام بقا بازم محتاج به مؤثره، خب اگر کسی بگه ازلیه، این ازلیت وضعیت شی ازلی با وضعیت شی در مرحله بقا چه تفاوتی داره؟ هیچ تفاوتی نداره. پس در اونجا هم چی باشه؟ محتاج به علت باشه. یعنی صرف موجودیت، کلمه بنده رو نگاه کنید، صرف موجودیت به معنی بی‌نیازی از علت نیست. اگر بود مثلا در لحظه بقا نباید محتاج به علت بود، چون موجودیت داره دیگه. اگر در لحظه بقا محتاج به علته، پس میشود در لحظه ازل هم چی باشه؟ محتاج به علت باشه و موجود باشه و محتاج به علت باشه. این در صورتی که ما بگیم در لحظه بقا محتاج به علت هست، حالا به تعبیر، یعنی مثلا دیگه اینقدر جسور نشده باشیم که بگیم که نه محتاج به علت نیست، ما ها که موجود شدیم دیگه چه نیازی به خدا داریم در این تا این فضا. حالا اگر بگید نه در لحظه استمرار و بقا هیچ احتیاجی در واقع به در واقع علت نیستش، اگر این حرف رو بزنید از دو حال خارج نیست، یا این عدم احتیاج به این معناست که اون شی از حالت امکانی خارج شده، یا نه این شی بر وضعیت امکانش هست و مستغنی از مؤثره، از دو حال بیرون نیست. اگه بگیم محتاج نیست، این عدم نیازمندی و حاجت به مؤثر و علت، یا به خاطر این است که از وضعیت امکانی خارج شده و چون وضعیت امکانی خارج شده دیگه نیاز نداره، یا اینکه نه میگید از وضعیت امکانی خارج شده ولی باز میگیم نیازمند نیستش. اگه بگید از وضعیت امکانی خارج شده دیگه این معنا نداره، ممکن الوجود تبدیل بشه به چی؟ به واجب الوجود، یا ممکن الوجود که نمیتونیم بگیم تبدیل بشه به واجب الوجود، این که معنا نداره. پس نمیتونیم بگیم از حالت امکانی خارج میشه. پس چی میمونه؟ اینی که شما بگید حالت امکانی داره ولی محتاج به مؤثر نیستش. خیلی صدر متعلم در واقع نقص این وجه رو نشمرده، هم جناب حاجی هم جناب علامه طباطبایی هر دوتا گفته، مثلا حاجی گفته که چون از بس واضح بوده اون آخری رو نگفته، ولی اصلا کمک کرده که منظور چیه. با علامه طباطبایی گفته نه باید حتما این بیاد و الا مصادره مطلوب میشه، توجه کردید؟ و اون چیه؟ و اون هست که شما ببینید، شما میگید این شی به لحاظ ذات ممکنه به ذاته، ولی در عین این که ممکنه به ذاته ولی نیازمند به علت نیست. ایشون میفرماد که این در واقع به معنای پذیرش ترجیح بلا مرجح هست. اگر ممکنه یعنی ذاتاً استواء نسبت به وجود و عدم داره، یعنی اگر ترجیح وجود هستش قطعاً به خاطر علت. این همون منطقی است که حکما در این قسمت دارن، اونا قبول ندارن، درجه کردید؟ اون همون منطق حکما رو میخواد اینجا اعمال بکنه که امکان سر نیازمندی معلول به علت هستش. ببینید بیان رو، برهان آخر ان الحوادث اذا وجدت و استمرت، حوادث وقتی ایجاد بشن، تو اینجا که شما مخالفتی ندارید، ان الحوادث اذا وجدت و استمرت و استمرار پیدا بکنه، فهی فی حال استمرارها و بقایها، اما ان تکون دو حال، یا محتاجتن الی المؤثر او لا تکون. فعل اول که محتاج باشن، یکون و احتیاجو الی المؤثر ازرن و عبدن لامکانها، همون توضیح گفتم. اگه در مقام استمرار بازم محتاج هستن، پس در مقام ازرن میتونن باشن، اما اتفاقا متوجه میشیم که به خاطر امکانشه. و علسانی که محتاج نباشن از دوحال بیرون نیست، اما ان یکون ضمیر بزنید به عدم حاجت به مؤثر، و علسانی اما یکون این عدم حاجت لعجل انها خرجت عن الامکان، یا اون حوادث از حالت امکانی خارج شده بعد از موجودیت، او یکون معنها باقیتون علا امکانها استغنت عن المؤثر، یا با اینکه باقیه بر امکانه مستغنی از مؤثره، و محالون ان یقال انها خرجت عن الامکان، و محاله که بگیم که از امکان خارج شد، لان الممکن لذاته لا ینقلب واجبا لذاتی، چرا ممتنع رو نگفته؟ چون موجوده، نمیشه که ممکنه به ذات واجب به ذات بشه، واجب بالغیر میشه ولی واجب به ذات نمیشه. از این ولی ان داخل پاورقی تا سطر آخر که داره فثبت انها حال و بقایها، اینم این تیکه داخل پاورقی، فثبت انها حال و بقایها ممکنه، پس ثابت شد که در حال بقا بازم ممکنه، یعنی در اون شعر که در بقا امکانش هم باقی مونه ولی با این حال محتاج نیست دیگه. این فرض رو بررسی نکرده که در حین امکان و بقای امکان محتاج به علت نباشه، اینا با هم سازگار نیستن، اینو نیاورده. فثبت انها حال بقایها ممکنه تون، خب اگه اینجوریه فهیه حال بقایها محتاجتن لسبب، نکتهشو نگفته، در پاورقی علامه حاجی هر دو تذکر دادن، فهیه حال بقایها محتاجتن لسبب لان الامکان جهت الحاجه، بخاطر اینکه امکان جهت حاجه. خب باید اون منطق فیلسوفان اینجا بیاریم تا این فرض رو تثبیت بکنیم. از اینجا فکر میکنید که نمیشه جلو رفت، از این فهم قیل شی از اینجا داخل پاورقی میره تا صفحه 389 سطر چهارم، یعنی شما ببینید یه برهان دیگه نداره، برهان چهار میشه، این پاورقی میشه، برهان اون آخر برهان پنج میشه، اینم داخل پاورقی تا برسیم به برهان ششم. برهان اون آخر برهان ششم این رو داریم میخواییم مطرح بکنیم. بله بله، این لوازم المایات معلولاتون لها، اینجا از تو اینجا. و السلام علیکم و رحمت الله محمد. چی فهمونید؟ میره یا شما بله بله بله، یعنی ضرورت حدوث برای همه اشیا، نه اون بحث نیست، درست به اون بحث مرتبطه، بحث اینه که اونا میگن هیچ شیء قدیم نمیتونه باشه غیر از خدا. مدعای در واقع متکلمین هستش که تمام اشیا حادثن، یعنی مسبوق به عدمن، سبق عدم بر اشیا شرط تحقق اونها هست، و اگر سبق عدم نباشه اصلا نمیتونه متحقق باشه. آره، لزومی نداره طرح شما. نه نه کاربون نداره، نه. حتی امکان ازلیت رو هم اثبات بکنیم برای ما کافیه، امکان ازلیت رو اثبات بکنیم برای ما کافیه. نه فعل یعنی فعل مفعول، یعنی فعل معلول. بله بله، فاعلیه لطامه بگید راحت تر هست.